بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 240 سطر 11 هم. و ایزن فإنا قد اشبعنا القول فی ان البرهان هو قیاس من العلت واللمیه والکلی اولا بان یوتر اله. بحثمون در این بود که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی، گفتیم مصنف بر این مدعا دلیل قامه میکنه و همچنین دلائلی رو که خصم گفته رد میکنه. در این عبارت دلیل خصم رد نمیکنه، یه دلیل مستقل بر مدعای خودش میره. لذا ما به خصم یه کاری نداریم، که حالا خصم چی گفت و چه استدلالی کرد. ایشون میخواد ابتداعاً استدلال کند بر این که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. استدلالشو توجه کنید. ایشون می‌فرماید ما قبلا اثبات کردیم که برهان قیاسی است که علت نتیجه رو بیان می‌کنه، یعنی نه تنها نتیجه میده، علت رو هم برای ما روشن می‌کنه. پس معلوم میشه که برهان قائلیت ارتباط داره و هر چی ما بتونیم قیاس رو به سمت علیت سوق بدیم مناسب ترش کردیم با برهان. اگر برهان بر کلی باشه با علیت مناسب تر است تا با برهان بر جزئی. نمیگه کلی علته، میگه کلی با علت مناسبه. حکمی که ما در علت و معلول داریم همون حکم رو در کلی جزئی میبینیم. حکمی که در علت داریم، امری برای علت هست در حالی که اون امر قبل از عطا برای معلول نیست، ولی هر امری که برای معلول هست برای علت هم هست. به عبارت دیگر، حالا علتی رو فرض کنید که خدا نباشه، فیض رو دریافت بکنه بعد بخواد این فیض رو به بعدی بده، به معلول خودش بخواد فیض بده. این علت فیض رو دریافت کرده در حالی که معلول هنوز دریافت نکرده، و معلول فیض رو دریافت کرده در حالی که علت قبلا این فیض رو دریافت کرده بود. به عبارت سوم، فیض برای علت بلاواسطه معلول است، ولی فیض برای معلول به واسطه علت است، یعنی از طریق علت میاد. اولا برای علت، ثانیا برای معلول. در قیاس حکم عبارت است از اکبر. کل کلی بودن و جزئی بودن قیاس هم از طریق اصغر شناخته میشه. حکم ما در قیاس و کلی برای اصغر کلی هم میکنیم و در قیاس و جزئی برای مصداق اصغر کلی بار میکنیم. اگر برهان رو بر کلی اقامه کردی، حکم رو به کلی اولا نسبت دادی، از طریق کلی به جزئیات که مساطیرن ثانیا نسبت دادی. و هم اگه برهان رو بر جزئی اقامه کردی، از اول حکم رو بردید روی معلول، نرفتید از طریق علت حکم رو به این جزئی وارد کنید. حکم از طریق کلی بر جزئی وارد نکردید، در حالی که حکم ابتداعاً مال کلی است و بعداً مال جزئی است به توسط کلی. بله، یه وقت حکم مثلا از اول مال جزئیه، اینجا اصلا برهان بر کلی اقامه نمی کنه، جا برهان از اول بر جزئی اقامه میشه. ولی اون وقتی که حکم مال کلیست، الان مورد بحث ماست که آیا برهان بر کلی اقامه کنیم بر جزی. اونجایی که برهان بر هر دو میتونه اقامه بشه ما داریم بحث میکنیم، اونجایی که برهان فقط بر جزی باید اقامه بشه که معلومه برهان بر جزی برهان بر کلی اصلا راه نداره، اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاییست که برهان بر کلی هم ممکنه بر جزی هم ممکنه. اونجا اگر شما برهان رو بر کلی اقامه کردید، حکم رو ابتدا به کلی دادید و از طریق کلی به مصادیق دادید، یعنی حکم رو ابتدا دادید به اونی که صاحب حکمه، بعدا دادید به اونی که به واسطه صاحب حکم صاحب حکم میشه، اینجا خوبه. اما اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردید، حکم رو به خود جزئی دادید ولی از طریق صاحب حکم ندادید، اول به صاحب حکم حکم رو ندادید تا بعدن به جزئی. پس اگر برهان رو بر کلی اقامه کردی، حکم رو اول بر سبب وارد کردی، و اگر برهان رو بر جزئی اقامه کردی، حکم رو بر مسبب وارد کردی. و برهان با سببیت مناسبت داره، پس خوبه که حکم رو اول به سبب نسبت بدید بعدن به مسبب، یعنی اول بیارید رو کلی تا از طریق کلی برست رو مصادیق و جزئیات. این خلاصه حرف ایشونه، ولی با عبارت سنگین. حالا توجه کنید یه مثال هم میزنه، میگه ما برهان میاریم برای این که طرف مقابلمون اگر سوالی کرده سوالشو جواب داده باشیم، ولی اگه برهان بر جزئی بیارید، او هنوز راه برای سوال کردن داره، ما باید کاری بکنیم که سوال ختم بشه، جوابی بدیم که سوال ختم کنه. مثلا اینطور میگیم، چرا فلان کار انجام دادی؟ مثلا میگه چون فلانی استفاده میبرد. سوال بعدی میاد، چرا استفاده، چرا چون فلانی استفاده میبرد این کار انجام دادی؟ بازم ممکنه یه جواب دیگه بده، سوال قطع نمیشه. اما یه وقت من ما میگیم این کار انجام دادی، چرا انجام دادی؟ میگه چون خیر بود، اینجا سوال قطع میشه، آخرین جواب رو دادیم، جواب قانع کننده رو دادیم، دیگه کسی سوال نمی کنه چرا خیر رو طلب کردی. یه وقت می پرسیم چرا فلان چیز رو طلب کردی، میگه خیر بود، میگم چرا، دیگه نمی پرسیم چرا خیر رو طلب کردی، دیگه واضحه که خیر رو طلب بشه. وقتی به اون نهایت می رسونیم دیگه سوال تکرار نمیشه، وقتی به اون مطلوب می رسونیم دیگه سوال تکرار نمیشه، ولی سوالا قبل از این که به مطلوب برسیم هی تکرار میشه. اگر شما حکم قربین رو جزئی، مثلا زید اینطوره، سوال میاد چرا زید اینطوره؟ اما اگر حکم قربین رو انسان، گفتید انسان اینطوره، دیگه کسی سوال نمیکنه. خب انسان اینطوره دیگه، انسان اینطوره آفریده شده. اگر حکم بره رو کلی سوال قطع میشه و ما به مطلوب میرسیم. اگه حکم بره رو جزئی سوال قطع نمیشه، به مطلوب نمیرسیم. پس حکم بره رو کلی که با قیاست مخاطبتو کاملا قانع کرده باشی و جا برای سوالش نگذاشته باشی. حکم نه بر رو جزئی که اگر بردی رو جزئی جا برای سوال مخاطب داری، دوباره اون از تو سوال میکنه، تو باید یه زحمت دیگه بکشی که قیاس دیگه تشکیل بدی حکم بری رو کلی، یا اینجا قیاس تشکیل بدی. اونی که این جزئی، اونی که اینطور بگی، اونی که من این حکم رو ثابت کردم جزئی فلان کلی است، و این حکم مال کلی است، پس مال این جزئی هم هست. یه قیاس دیگه باید تشکیل بدی، یه جوری ارتباط بدی بین این جزئی کلی که حذفش کرده بودی. ولی اگه از اول حکم بردی رو کلی، دیگه طرف سوال نمی کنه، خودش حکم کلی رو جزئیات هم میبره. اما اگر شما حکم بردی رو جزئی، میپرسه این جزئی چرا این حکم داده، باید ثابت کنی که کلیش این حکم داده، دوباره یه زحمت دیگه باید بکشی، سوال قطع نمیشه. این هر دو مطلب که الان در پی هم ذکر کردم، هر دو یه دلیلند بر این که قیاس بر کلی افضل است از قیاس بر جزئی. حالا بعد عبارت رو بخونیم ببینیم که
چه فرق میکنه. کسی که باید بارش ملتفتش کرد که این جزئی برای اون کلیه، برای همون فرد هم باید ملتفت کرد که این کلی همچی جزئی از افراده شد. در حال مخواهش فرق نمیکنه، کسی که ما کلیت اون کلی در ذهنش بشه باش فرق نمیکنه.
وقتی شما حکم رو انسان بردی، دیگه مخاطبتون رو زید امرا میبره.
همین کجا من میبره؟
این تا این اندازه میدونه که زیدان هم مصادر انسان.
خب همین وقتی هم که بهش بگیم زیدان، میفهمه که از جزئی
انسانه. اما اگر حکم بردین رو زیدان، این نمیتونه بفهمه، چون احتمال میده حکم مال زیدان باشه. نمیتونه سرعتش بره به کلی. بعدا شما باید زحمت بکشین سرعتش بره به کلی.
وقتی این میدونه که این جزئی انسانه،
میدونه جزئی انسانه. مثلا فرض کنید که من جزئی انسانم، ولی یه حکمی رو من هم میشه که اون حکم مال همه انسان ها نیست. اگر حکم رو کلی انسان بیاد مال همه افرادش هست، اما حکم رو این جزئی انسان ممکنه مال همه افرادش نباشه، مال همه افراد نباشه، به دنتیش مال کلی نباشه. لذا جای سوال برای مخاطب هست. مخاطب ممکنه بپرسه که اینی که تو الان برای زید گفتی برای انسان هم هست یا نه. ولی اگر گفتم برای انسان هست، دیگه اون نمیپرسه برای زیدم هست یا نه. خواهی برای انسان باشه، برای زیدم هست، اون طرفش راحته، سوال دیگه نمیکنه. این طرفش جای سوال داره. بله، این شخص میدونه این مصداقه برای اون کلی، و میدونه اون کلی مشتمله برای این مصادیقه، همه اینا رو میدونه. اما وقتی شما حکم بردین رو کلی، دیگه بدون سوال هست، میفهمه که حکم رو جزئی هم هست. اما اگه حکم بردین رو جزئی، احتمال میده حکم مختص به جزئی باشه، سوال میکنه که این حکم کلی هم هست یا نه، سوالش قطع نمیشه. بله، که اگه حکم رو کلی بره، بله، اگه این بدیهی، یعنی اگه کلی رو بشناسه، حکم کلی رو بفهمه و بدونه که این کلیه، مصادیق میشناسه. حکم بردن رو مصادیق بدیهیه، ممکنه مصادیق رو نشناسه. حالا شاید هم خیلی بعید باشه، ولی خب حالا ممکنه مصادیق رو نشناسه. بعد از شناخت کلی و بعد از شناخت مصادیق، سرایت حکم از کلی به مصادیق بدیهیست، ولی سرایت حکم از مصادیق به کلی بدیهی نیست. بحثمون در شناخت کلی و مصادیق نیست، اون فرض کنیم میشناسه کلی و مصادیق هم برای میشناسه. حکم رفته رو کلی، میخواد سرایتش بده به جزئی، این بدیهیه. حکم رفته روی جزئی، میخواد سرایتش بده به کلی، این بدیهی نیست. این مثال کن. صفحه 240 سطر 11. و ایزن، یعنی دلیل دیگر بر افضلیت برهان بر کلی، فاینا قد اشبعنا القول، یعنی به طور کامل گفتیم، اشبع قولمون رو اشبع کردیم، یعنی پر گفتیم، کم نذاشتیم. در این که برهان قیاسی است از علت و لمیت، لمیت با علت فرق نمی کنه، حتی مرادف بر مرادفه، قیاسی است از علت و لمیت، یعنی شما قیاسی است که از علت میخواد به نتیجه برسید. پس برهان با علیت مناسبت داره، بنابراین باید شما کاری بکنید، در برهان باید کاری بکنید که با علیت مناسبت داشته باشه. هر چی به سمت علیت نزدیک بشید برهانتون بهتره. اگر حکم رو بر کلی بردید، حکم رو بر اونی بردید که بالاصاله صاحب حکم است، و بعد سرایش دیدیم به اونی که بالاصاله صاحب حکم نیست. مثل اینی که از علت به معلول رفته باشید، در معلول هم در علت هم میتونه، اونی که ابتداعا صاحب حکم است علت است، اونی که بعدا صاحب حکم شود معلول است. کلی از این جهت مثل علته، نمیخوام بگیم کلی علته ها، کلی از این جهت مثل علته. همونطور که فیض اول به علت میرسد بعد از ناحیه علت به معلول میرسد، نه برعکس، حکمی هم که مال کلی و جزئی هر دو هست، این حکم اول مال کلی است، بعدا از طریق کلی مال جزئی است. پس کلی حکم علت دارد، بنابراین مناسب است با برهان. پس بهتر این است که برهان رو بر کلی اقامه میکنه تا این مناسبت ها رعایت شده باشد. نه، این از بس بیرونه، من اشاره کردم دیگه، در جایی بس میکنیم که هم حکم مال کلی است هم مال جزئی. اونجا که حکم مال جزئی باشه اصلا ما نزاع نداریم، اونجا برهان بر جزئی اقامه میکنه، اصلا کسی نمیتونه اونجا برهان بر کلی اقامه میکنه. حکمان کلی نیست که بخواد برهان رو بر کلی اقامه کنی. حکم اونجا که حکمان جزئی است، برهان بر جزئی باید اقامه بشه. حالا برهان بر جزئی درسته غلطی کار نداریم ما، ولی اونجا جای برهان بر کلی نیست که حالا بحث کنیم برهان بر کلی فضیلتی بیشتر یا برهان بر جزئی. بحث ما در جایی است که هم برهان بر کلی رو میتونیم اقامه کنیم، هم برهان بر جزئی رو. اونجا بحث در اینه که کدومش افضله. ول کلی اولا به ان یوتل الله، نمیگه کلی علت ها، این عبارت های ابن سینا هم عبارت های حساب شده است. کلی اولاست به این که علت رو افاده کند، افاده کند. پس اگر حکم بردی رو کلی، علت رفتن حکم رو جزئی رو ذکر کردی، اما اگر حکم بردی رو جزئی، علت سرایتش به کلی رو باید دوباره بشینی ذکر کنی. بله، ول کلی اولا به انیوت الاله، کلی اولاست به این که علت حکم رو بیان کنه. چرا حکم رو جزئی بردی؟ چون رو کلی رفته بود، چون رو کلی قبلا رفته بود. چرا این فیض رو به معلول دادی؟ چون قبلا علت این فیض رو داشت. ملاحظه میکنید همون حالت علیت رو شما دارید به کلی میدید. و زالک، زالک یعنی این که میگیم کلی اولاست به این که عطا کند علت رو، به این جهت است. لأن المعنى یوجد للکلی به ذاتهی به اولن. اون معنا، من گفتم حکمشون میگه معنا، اون معنایی که اسمش اکبره و شما میخواد اثباتش کنید برای جزئی که برای کلی هم ثابته، این حکم اولا مال کلی است و به توسط کلی مال جزئی است. پس خوب اول همین حکم رو کلی ببری تا به توسط کلی بری رو جزئی، نیاری مستقیم رو جزئی. چون رو جزئی بیاری و رو کلی که صاحب اصلی حکم نبری، مخاطب سوال میکنه. ولی اگر رو این حکم به صاحب اصلی حکم که کلیه نسبت بدی، مخاطب دیگه سوال نمی کنه. لأن المعنا یوجد للکلی به ذاتهی و اولا، معنا برای کلی در اونجایی که هم معنا مال کلی هم مال جزئی، اونجا رو داره بحث میکنه. معنا برای کلی به ذاته و اولا، یعنی بلا واسطه و حقیقتا موجوده، و از طریق کلی یعنی به واسطه کلی برای جزئی ثابته. فإن کل شیء، کل شیء اسم این است، دو خط بعد فهو للغیر به سبب خبره. همدن ترکیب کردم که این وسط دنبال خبر نباشید، این جملاتی که ایشون وسط میاره اینا هیچ کم خبر اینا نیستند. فإن کل شیء که له امرون، دقت کنید در اینجا ابن سینا خوب عمل کرده، شی گفته امر گفته، هر دو رو شی یا هر دو رو امر نگفته بلا قاطی میشه. من ناچار بودم مثال بزنم به الف و ب که شی رو که الفه از شی که ب جدا کنه، ولی این در اینجا دیگه احتیاج به الف و ب نداریم، یکی رو گفته شی یکی گفته امر. ما میتونیم ضمیرایی که به شی برمیگرده به شی برگردیم، ضمیرایی که به امر برمیگرده به امر برگردیم. خیلی راحت کرده عبارت رو با این اختلافی که بین این دو کلمه گذاشته. فإن کل شیء له امر بذاته، ضمیر له بذاته هر دو به شی برمیگرده. اینجا حتما ضمیر رو توجه کنید، حتی علامت بذارید که مشخص بشه ضمیر رو به کجا برمیگرده. کلا یحتاج، من هنوز عبارت معنا نکردم، میخوام ضمیر رو برگردونم. کلا یحتاج، که گفتم لا یحتاج رو خبر نگیرید برای نه، که میارم تا بفهمیم که این لایحتاج سببه، صفت اشتباه گفتم، سبب لایحتاج صفته، صفت برای چیه؟ برای امرونه، یا برای شیعن هم میتونید بگیرید. میتونید برای لهو هم ضمیرشو برگردونید، برای مفاد لهو. ضمیر یکون به امر برمیگرده، من عبارتو ضمیرشو برگردونم. ان یک لا یحتاج ان یکون لشین آخر که یفرز و غیرهو به شی برمیگرده، حتی یکون لهو، ضمیر یکونه به امر برمیگرده، ضمیر لهو به شی برمیگرده. حالا عبارت معنا میکنم، هر شیئی که این صفت دارد برایش امری ثابت شده و این امر مربوط به ذات همون شیئه، یعنی واسطه ای ندارد، مربوط به خود همین شیه، مال واسطه نیست که از واسطه به این شی داده شده باشه، بلکه به ذاته، ذات یعنی خود، یعنی مال خود همین شیه. این به ذاته رو تفسیر میکنه، لایحتاج داره به ذاته رو تفسیر میکنه. به ذاته یعنی چی؟ یعنی لایحتاج این امر ان یکون، از امیل یکون هم ارز کردن به هم برمیگرده، لا یحتاج که این امر یکون لشین آخرین یفرز غیرهو، لشین آخرین یفرز، لازم نیست که این امر برای شیء دیگر مفروضی باشد که این صفت دارد اون شیء دیگر غیرهو، غیر اون شیء اول است، احتیاج ندارد بودن اون امر برای شیء اول، احتیاج ندارد که اون امر برای شیء دیگری باشد حتی یکون له، تا این امر برای شیء اول حاصل شود، یعنی لازم نیست که این امر اول برای شیء دیگری باشد تا برای شیء مورد بحث ما حاصل شود، بلکه برای خود اون شیء مورد بحث ما از اول حاصل هست، بدون اینکه لازم باشد برای شیء دیگر حاصل بشود و از طریق شیء دیگر به شیء مورد بحث ما سرایت کند. روشن مطلب، عبارت این مقداری ضمیراش مسئله داره، ولی وقتی ضمیرها رو معلوم بشه دیگه حل ده.
از این غیر نار و فعال یفرز نیست،
بله؟
غیر نار و فعال یفرز نیست دیگه، من بیان
بله یفرز من جدا کرده، غیر رو من صفت شیء آخر گرفتم. حالا اگه بخوایم غیر رو نائب فاعل یفرض بگیریم، بعد بگیم شیء آخری که فرض می شود غیر اون شیء اول، اونم میشه. ولی اینجور که من معنی میکنم واضح تره که یفرض رو صفت بگیریم ولی شیء آخر، غیر او رو صفت دوم بگیریم، شیء آخری که فرض می شود و غیر اون شیء اول است. لازم نیست لا یحتاجو ان یکون اون امر لشیء آخر مفروضی که غیر از اون شیء اول است، لازم نیست اون امر برای شیء آخر باشد حتی یکون له تا برای این شیء حاصل شود، بلکه از اول برای همیشه حاصل هست. بلکه بل ان لم یکن للغیر المفروض کان له. این کلمه علی مفروض نشون میده که اونجا یفرض رو صفت برای غیر بگیرید، غیر هو هم نائب فاعل یفرض نگیرید. همونطور که من معنی کردم معنی کنید، ولی جور دیگه معنی میشد. بل ان لم یکن للغیر المفروض کان له. لم یکن و کان هر دو تامن. بلکه ان لم یکن اون امر برای غیر مفروض، برای غیری که این صفت دارد مفروض است. مفروض رو مضاف الیه غیر نگیرید، صفت غیره. بل ان لم یکن، بلکه اگر نبوده باشد اون امر برای غیری که فرض شده، کان له، این امر برای اون شیء حاصل هست ولو برای اون شیء مفروض حاصل نباشد، ولی برای این شیء مورد بحث ما حاصل هست، چون مربوط به ذاتش یا مورد بحث ماست، مربوط به خود اینه، از جای دیگه نمیگیره. اما ولا یکونو اون امر لذالک الغیر الا و یکونو این امر لهمیشه یه مورد بحث. ضمیر لهو به شی برمیگرده، ضمیر لا یکونو هم به امر برمیگرده. ولا یکونو این امر لذالک الغیر مگر این که برای خود اون شیء حاصل است. ببینید مفاد علیت رو داره بیان میکنه، در علت و معلول هم حکم نمینه، فیض برای علت هست در حالی که برای معلول نیست. ولا یکون للمعلول مگر این که برای علت هست، همون حالتی که بین علت و معلول هست در اینجا داره بیان میکنه. کان لهو، لهو ضمیر کان به امر، ضمیر لهو بشه. یکون و لهو هم که آخر داریم، ضمیر یکون و به امر، ضمیر لهو بشه. دوباره عبارات رو معنا میکنم. به جای شی کلی میذارم، به جای امر حکم میذارم. عبارات رو معنا میکنم. فإنه هر کلی که لهو حکم باش، برای او حکمی باشد، ولی این حکم مربوط به ذات کلی باشد، مربوط به خود کلی باشه، مربوط به خود کلی باشه. یعنی چی؟ یعنی احتیاج نباشد که این امر، یعنی این حکم مال شیء دیگری غیر از کلی باشد تا به توسط اون شیء دیگر برای خود کلی ثابت شود. بلکه اگر این حکم برای اون غیر، یعنی برای اون جزئی نبود، کان لهو برای این کلی حاصل بود. ولی این حکم برای غیر یعنی برای جزئی حاصل نمی شود مگر وقتی که برای کلی حاصل باشد. خب چنین شیئی فهوه للغیره به سببه. ضمیر فهوه برمیگرده به امر، ضمیر به سببه برمیگرده به شی. فهوه این امر برای غیر یعنی برای جزئی، به سبب اون شی یعنی به سبب اون کلی است. پس کلی حالت سببیت پیدا کرد، کلی حالت علیت پیدا کرد و مناسب شد با قرآن. روشن چی دارم عرض میکنم؟ کلی حالت سببیت پیدا کرد چون سبب شد برای ارسال حکم به جزئی. ولی جزئی نتونه سبب بشه. پس کلی میشه سبب و مناسبت پیدا میکنه با برهان، بنابراین اقامه برهان بر کلی میشه افضل. و هو العلت القریبه، و هو العلت القریبه، ضمیر هو رو برمیگردونم بشه، علت قریبه رو با قاف می‌نویسیم. اون شی که همون کلی بود علت قریبه است، علت قریبه است. ولی چیزی اگر قریبه رو با قین بنویسید، که در کتاب ما با قین نوشته، در یکی از نسخه های از سه تا نسخه این خطی با قین نوشته بود، در دو تا دیگه با قاف نوشته بود. قاف رو من ترجیح میدم، ولی قین رو باطل نمیدونم. قین هم اگه باشه اشکال نداره، ولی ضمیر هو در صورتی که علت قریبه با قین نوشته بشه، ضمیر هو به غیر برمیگرده، و هو یعنی اون غیر علت قریبه است. ولی اون علت غریبه است، یعنی علت بیگانه است. علت حکم است محل واسطه، ولی کلی علت غریب است برای حکم نسبت به جزئی. غریبه با قاف در هر صورت ترجیح داره، ولو غریبه واقعی رو معنا کنید، در هر صورت این چه غریبه واقعی رو معنا کنید چه معنا نکنید، غریبه با قاف بهتره. غریبه واقعا یه خورده سخت بنا میشه.
جزئی علت غریبه میشه با این حالت؟
بله همین عرض میکنم.
علت
جزئی علت غریبه نمیشه، جزئی علت غریبه واقعا اینم نمیشه. به همین جهت من میگم علی ای حال این غریبه رو ترجیم، غریبه با قاف رو ترجیم بدیم. چه اگه غریبه واقعا این باشه، ما باید جزئی رو علت بگیریم، برای کلی علت غریبه بگیریم، در حالی که علت غریبه واقعا اینم نیست. همونطور که علت غریبه با قاف نیست، علت غریبه واقعا اینم نیست. همین باعث شد که من غریبه با قاف رو ترجیح بدم. ولی غریبه واقعا اینم ضمیرش رو برگردونیم، ضمیر هو رو برگردونیم به غیر، غریبه واقعا این معنا میشه، اما یه معنای خوبی نیست. پس غریبه با قاف بهتره. روشن میشد مطلب؟ مطلب سنگین نبود، خود مطلب آسون بود، عبارت رو سنگین آمد. این فلکلی هو الذی اشاره داره به همون مطلب، که اگر شما حکم رو به کلی نسبت دادید، سوال سائل قطع میشه، دیگه به مطلوبش رسیده. اما اگر حکم رو به جزئی نسبت دادید، سوال سائل قطع نمیشه، باید دو مرتبه او سوال کنه و شما جواب بدید. و ما همیشه در وقتی که میخوام به سوال سائلی جواب بدیم، بهتره که اون جواب نهایی رو بیاریم که سائل دیگه محتاج به سوال بعدی نباشه، مگر در صورتی که بخوام کلاممون رو با سائل طول بدیم. گاهی پیش میاد آدم دلش میخواد زیاد حرف بزنه، به خصوص اگه اون سوال کننده فردی باشه که ما بهش خیلی اهمیت میدیم، اونجا داره اون میخواد زیاد حرف بزنه، یه کاری میکنه به سوال کنه، یا ما میخوام جواب مثلا طولانی بدیم، بالاخره دلمون میخواد بیشتر با این سوال حرف بزنیم، اون وقت ممکنه سوال طول بدیم، یا میخوام به این سوال ریشه مطلب رو افاده کنیم. از معلول میام تا به علت برسیم، آخرین بار سوال رو کامل جواب میدیم. این وسطی ها رو هم ذکر میکنیم تا مخاطب متوجه این وسطی ها بشه. خب اگه غرضی داشتیم اشکال نداره، ولی اگه غرضی نداشتیم از اول بهتره که اون آخرین جواب رو بدیم. در مانفی هم بهتره که حکم از اول روی کلی ببریم که دیگه سوال قطع بشه، احتیاج به سوال بعدی نباشه. نمیدونم میتونم عبارت بخونم یا نه. سریع بخونم میشه، ولی نمیتونم سریع بخونم. عبارت ابن سینا رو نمیشه سریع خوند، عبارت غیر ابن سینا رو میشه سریع خوند، عبارت ایشون باید ذره ذره جلو رفت. بله زایه میشه عبارت. بله بذاریمش برای بعد، هرچه هم مطلبش گفته شده، ولی خب بمونه برای بعد انشالله با آمادگی بیشتر بیاییم که اتونیم خود سریع تر بخونیم.